أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسيدين بين قسمة أزباس، وأما إجازة العقد الواقع على الإغاز أعني بيعت درهم برغيفه. ببینید دوستان عزیز، ما دیروز و پریروز درسی برای شما پشت معامله ای رو که شیخ در کتاب آورده بود توی دو تا چهار تا معامله دستبندی کردیم. چهار تا معامله معاملاتی بودن که رو مبیع بسته می شد. چهار تا معامله معاملاتی بودن که روی عوض از مبی یا عوض العوض الی آخر بسته می شود. یعنی اونی که روی جانب ثمن، اونی که روی جانب مثمن. حالا بحث امروزمون روی معاملاتیه که در جانب مثمن قرار اتفاق بیفته. خب تو معاملاتی که من گفتم رو کاغذ بنویسید که باشون کار داریم، بیارید معاملات را. معامله اولی بود که زید عبدی را که ملک تقی بود فزولن به امر فروخت در مقابل یک فرس، پس عوض از عبد شد فرس. اینو داشته باشید. این معامله یکمون بود. بعد تو معامله چهار کتاب که دو از عوضه، همون فرسه رو اووردیم به درهم معامله کردیم. بعد درهم میشه دوباره عوض از فرس، پس عوض العوض. حالا درهم رو اووردیم تو شیش کتاب به رقیف معامله کردیم. الان شیخ میخواد رو درهم به رقیف تمرکز کنه که میشه عوض از عوض. یعنی درهمی در این معامله مبیعه که این درهم عوض از فرس است، که فرس عوض از عبد. خب این تا اینجا خواستم موضوع بس معلوم بشه. حالا میخوام یه نکته ای رو به شما بگم. یه نکته ای رو دقت کنید. آقا من میخوام یه مثال بزنم از یه جای دیگه. من اومدم با شما یه معامله متزلزلی انجام دادم. مثلا عبد خودم رو به فرس شما فروختم، اما معامله متزلزله. یعنی چی؟ یعنی من میتونم، مثلا معامله خیاریه، من میتونم این معامله رو فسخ کنم. آقا اگه معامله فسخ باشه چه اتفاقی میفته؟ من هنوز مالک عبدم و شما هنوز مالک فرس. اما اگر معامله فسخ نشه و امضا بشه، من مالک چیم؟ مالک فرس هستم، چون فرس الان سمن بوده به دست من بایع رسیده. حالا رفقا اگر من میخوام یک بحث بعدی کنم، یکی از مسقطات خیار چیه؟ تصرف در عوضه که معامله رو لازم میکنه. معامله متزلزله، اما اگر من در عوضه تصرف کنم لازم میشه. حالا من بایع بودم، عبد رو به فرس شما فروختم. اگه من بیام در عبدی که به شما فروختم تصرف کنم، معنای این تصرف چیه؟ معنای این تصرف اینه که من معامله رو فسخ کردم و عبد رو مال خودم میدونم، لذا توش تصرف کردم. که اینجا بحث تصرف مالکانه و اینا شما قبلا خوندید تو بیع و فزودی. حالا اگه من بیام تو فرس تصرف کنم، خب تصرف من در فرس به این معناست که من معامله رو قبول کردم که دارم در عوض تصرف میکنم. میخواستم به اینجا برسیم. پس تصرف در عوض به معنای قبول معاملات قبله، اما تصرف در مبی به معنای باطل کردن معاملات قبله. لذا ما تو جلسه دیروزمون اون جایی که داشت
تو معامله یک، دو و سه مبیع به صورت فضولی در چند معامله شرکت میکرد، اونجا گفتیم تصرف مالک در هر عقد واسطه ای و میانی به معنای فسخ معاملات قبله، چون وقتی تصرف میکنه در مبیع خودش یعنی میگه من اون قبلی ها رو قبول ندارم دیگه، باطل شده. اما حالا همین طرف تصرفش در عوض چه حکمی داره؟ معناش اینه که من معامله رو قبول کردم، لذا عوض و مال خودم میدونم و دارم درش تصرف میکنم. خب با توجه به این توضیح، حالا بیایید سر مثال ما. عبد رو به فرس معامله کردیم، فرس رو به درهم معامله کردیم تو عوض، بعد درهم رو به رقیب معامله کردیم. تصر تو قسمت درهم و رقیب، امضا کردن معامله درهم به رقیب یعنی این که من درهم را مالکم. خب من موقعی درهم و مالکم که فرس رو مالک بودم که به درهم معامله کردم، فرس رو موقعی مالک بودم که عبد رو به فرسم معامله کرده باشم و راضی باشم به اون معاملات. لذا شیخ میگه در ناحیه عوض برعکس ناحیه معوضه. در ناحیه عوض امضاء یکی از معامله های میانی به معنای لزوم نسبت به معامله های قبله. همین رو عبارتش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اجازت العقد الواقع علل عوض، یعنی اون سلسله معاملاتی که تو نایه فرس داره شکل میگیره، فرس بعد فرس به درهم بعد درهم به رقیف، رو کدومش متمرکز بشیم؟ رو شیش کتاب، اعنی بیع درهم به رقیف، معامله میانی از سلسله معاملات بر عوض. میگه فهیه، این معاملات علل عوض ملزمتون للعقود سابقت علی، چون این تصرف در عوض و این کاشف از رضایت به ملکیت عوض، یعنی رضایت به معاملات گذشته. سواء وقعت، این رضایت ما و این اجازه ما، این اجازه وقعت علی نفس مال المالک، رو خود فرس داریم حرف و پیاده میکنیم، یعنی ما اعنی بیع العبد بالفرس، معامله شماره یکمون عبد رو به فرس معامله کردیم، من اومدم سوار فرس شدم، تازوندمش رفتمش، یا فرس رو فروختم به کس دیگه، این کاشف از تصرف مالکانه است، کاشف از اینه که من معامله رو قبول داشتمه. ام علی عوضهی، بیایم تو معامله دو، و هو بیع الفرس به درهم، من در درهمم تصرف کنم، یعنی درهم رو بفروشم به کسی دیگه، ای لا بیع الا فی ملک، پس باید درهم ملک من باشه، درهم ملک من نیست تا فرس ملک من باشه، که فرس رو به صاحب درهم منتقل کرده باشم، درهم رو ازش گرفته باشم، همه اینا لا بیع الا فی ملکنه، تمام شد. الی هنا تم الکلام، نسبت به عقود سابقه لزوم میاره. خب حالا حکم بعدی رو بگیم. معاملات علل عوض یه حکم دیگه داره. آقا نسبت به عقود لاحقه چه حکمی داره؟ خب رفقا، من وقتی نسبت به عوض تصرف کردم، یعنی قبول کردم که این عوضه ملک منه، یعنی قبول کردم درهم ملک منه. ببینید، وقتی معامله درهم به رقیف رو اجازه کنم، یعنی مبیع مال منه، درهم مال منه، لذا ازش نتیجه گرفتیم پس فرس هم مال من بوده. خب وقتی درهم من مالکشم، من درهم رو به رقیف معامله کردم، حالا میام درهم رو به حمار معامله میکنم، معامله هفتم کتاب، چون درهم ملک منه، معامله بعدم لازمه، لذا میگه وللعقود لاحقت لهو، لون معاملی علل عوض، شیش درهم به رقیف بود که معاملی علل عوض بود، حالا هفت درهم به حماره، که این درهم به حمار، من مالک درهمم. میگه پس وللعقود لاحقت له، اذا وقعت العقود على المعوض، نسبت به عقود لاحقه ما که بر معوض بار بشد. معوض که الان درهم که به رقیف معامله شده، حالا درهم که به حمار داره معامله میشه، نسبت به اونم لزوم به ما میده. اینم و کذا ملزمتون للعقود سابقه، این عطفو به اونجا، ولی العقود لاحقه ای که بر معوض است. میگه کدوم معامله؟ میگه معامله هفتم، و هو به بیع درهمه بالحمار. دوباره میگم ببینید چرا معامله چرا فضولی نیست، لزوم داره، به خاطر اینکه من درهمو مالکم دیگه. همه اینا از اینجا در اومد که چون درهم عوض بود و تصرف من در عوض به معنای قبول معاملات سابقه، پس الان من مالکم لزومن و میارمش به حمار معاملش میکنم، لذا این هم میشه معامله لازمه. تمام شد، الانا تم الکلام. خب حالا بریم سراغ معامله هشتم کتاب. معامله هشتم کتاب چی بود؟ رقیف به اسد. هفت و هشت رو بهتون گفتم از شیش در اومد، شیش درهم به رقیف بود، حالا یه بار درهم رو به حمار معامله کردیم، هفتم که گفتیم لازمه، یه بار رقیف رو میخواییم به عسل معامله کنیم. درست شد؟ خب دوستان دقت کنید، دقت کنید، شیخ میفرماید که آقا اگر ما درهم رو به رقیف معامله کردیم بعد رقیف رو به عسل معامله کردیم، این چه حکمی پیدا میکنه؟ معامله رقیف به عسل این چه حکمی پیدا میکنه؟ بیایید نبش قبر کنیم، بیایید بررسیش کنیم. اینجا رقیف قرار بدل از چی باشه؟ از درهم، عوض از درهم. درست شد؟ خب حالا رقیفی که عوض از درهمه میاد در معاملات دیگه ای هم به صورت فضولی معامله میشه. مثلا الان ما مثال زدیم رقیف رو به عسل معامله کنیم، دوباره رقیف رو به لبن معامله کنیم، دوباره مثلا رقیف رو به کتاب معامله کنیم، دوباره رقیف رو به دینار معامله کنیم. این چه حکمی پیدا میکنه؟ شکل قصه چجوریه؟ شیخ میگه شکل قصه شبیه اون فرع اول بحثمونه بود. عبد رو به فرس معامله کردیم، دوباره عبد رو به کتاب معامله کردیم، دوباره عبد رو به دینار معامله کردیم، که البته تصور این معاملات در جاییه که یک نفر فضولی نباشه. یه بار عبد رو به فرس معامله میکنه، زید میاد عبد رو به فرس معامله میکنه، فضول زید، مالک اصلی تقی. بعد عمر فرس رو میگیره میفروشه به کتاب، به کتاب بکر، بکر کتاب رو میگیره میده، عبد رو میگیره، عبد رو میفروشه به خالد. میگه اینجا هم در واقع همچنین قصه ای داره اتفاق میفته، رقیف رو میگیره میده به صاحب عسل، صاحب عسل که رقیف رو گرفت فروخ به صاحب لبن، صاحب لبن که رقیف رو گرفت فروخ به صاحب کتاب مثلا. خب شیخ میگه این دقیقا مثل اونجاست که اونجا حکمش چی بود رفقا؟ حکمش چی بود آقا؟ این محتاج به اجازه است، فضولیه. یک، ثانیه اجازهش رد ما قبل و امضاء ما بعد، با همون حکمی که دیروز مفصل شرح کردی، دیگه من تکرارش نمی کنم چون طولانی میشه. خب لذا میگید عمل واقعت و علاهاز البدل المجاز، عمل واقعه یعنی عمل اجازت و عمل عقود الواقعت و المترتب و علا هازل بدل. هازل بدل که معامل قبل کی بود؟ رقیف بود. المجاز که معاملش اجازه شد، خودش میگه یعنی بیم رو معامله چندم تو مثال کتاب، معامله هشتم، اعنی بیع الرقیفه بالعسل، که رقیف بدل بود، بدل بود یعنی عوض بود از درهم، معامله درهم و رقیق رو اجازه کردیم، معامله ششم کتاب بود، حالا آمدید تو هشتمی، رقیق رو بردیم با عسل معامله کردیم، فحکمها حکم این معامله حکم العقود الواقعه على المعوض ابتداء، حکم اینا حکم عقودیه که بر معوض بر عبد تو ابتدای کار اتفاق افتاد، معامله یک و دو و سه کتاب که جلسه پیش توضیح دادیم که اولا فضولی اجازه میخواد، ثانیا اگر میانی اجازه شد فسخ ما قبل امضاء ما بعد، یعنی که انه بیاتونه چیش رو گفت، گفت آقا تو عبدو به فرس معامله کردی آقای زید، من معاملت امضا نمی کنم، فرس هنوز مال عمره، فرس مال عمدلش کن، اما آقای عم تو عبد من رو دوباره بردیم کتاب معامله کردی، من میخوام اینو امضا کنم، فسخ قبل امضاء معامله بعد. خب الهونا تمل کلام. شیخ حکم هشت معامله ای رو که در مثال آورد برامون توضیح داد. خب حالا ضابطه کلیه بحث چیه؟ دوستان برای اینکه ضابطه کلی رو بگیم نیاز داریم دقت کنیم به فرق بین معوض و عوض، که الان من یه شرح مفصلی اول این جلسه گفتم. ببینید امضاء معامله علل عوض تصرف مالکانه در عوضه، تصرف مالکانه در عوض معناش اینه که من معاملات قبل رو قبول کردم، لذا این عوض مال منه، ولی این عوض در جواب به یه معاملاتی قرار گرفت، اگه من اونا رو امضا نکنم عوض الان مال من نیست. پس تصرف مالکانه در عوض یعنی قبول مالک بودن شخص نسبت به عوض، یعنی قبول همه معاملاتی که این عوض رهاورد اون معاملاته، لذا در عوض عکس معوضه. تو معوض نه، تو عبد منو به فرس فروختی، صاحب فرس هم عبد منو به کتاب فروخت، من میتونم عبد رو به فرس معامله کنم، میتونم عبد رو به کتاب معامله کنم، هر کدومو خواستم. اگه عبد رو به کتاب معامله کردم یعنی عبد به فرس رو قبول ندارم، لذا در باب معوض برعکس امضاء معامله فسخ ما قبله، اما در باب عوض امضاء معامله قبول ما قبله. این یه نکته. تا اینجا قبول. نکته دومی که توی بحث وجود داره، نکته دومی که توی بحث وجود داره اینه که عقود متعدد در مبیع واحد تصورش وقتیه که بایعها متکثر بشن، مثل همون مثال یک و دو و سه کتاب، یعنی زید آمد عبد رو که ملک تقی بود به فرس فروخت، وقتی به فرس فروخت دیگه نمیتونه همون موقع بره عبد رو به کتابم بفروشه، به عدوانیه دیگه، ممنوعه، مگر اینکه صاحب فرس عبد رو که گرفته بره به کتاب بفروشه، صاحب کتاب که عبد رو گرفته بره به دینار بفروشه. لذا در باب معوض تکسر عقود مساویه با تکسر بایعه هاست. این در باب عوض اینطوریه، در باب معوض اینطوریه. اما در باب ثمن چگونه است؟ در باب ثمن چگونه است؟ نه، میشه از یک نفر تصور بشه. همین رو عبارت چو بخونیم، و ملخص و ما ذکرنا، خلاصه ی آنچه که الان گفتیم این است که لو ترتبت عقود متعددت مترتبت على مال المجیزه، خب فإن وقعت این عقود من اشخاص متعدده، دوستان وقتی میگه اشخاص متعدده ذهنتون بره تو معوض دیگه، دوید الان با این توضیحی که دادم، تو معوض که باشیم عقود متعدده تصورش به اشخاص متعدده است. پس چه بگیم اشخاص متعدده، چه بگیم بر مبیع، چه بگیم بر معوض، فرقی نمی کنه، این دوتا با هم ملازمه. وقتی میگیم معوض یعنی اشخاص متعدد، وقتی میگیم اشخاص متعدد یعنی معوض. چرا؟ به خاطر همون توضیحی که تو مثال یک و دو و سه کتاب چم هم دیروز گفتم هم الان دو بار سه بار گفتم. خب اگر اینطور شد حکمشو بگی، آقا توی فرع اول بس که یک و دو و سه معاملات کتاب رو توضیح دادیم، حکم چجور بود؟ کانت اجازت و وسط منها، اجازه عبد به کتاب به قول شیخ، فسخن لما قبله، عبد به فرس رو باطل کردمه، و اجازتن لما بعده، نسبت به ما بعد که عبد به دیناره معامله درست میشه. خب تمام شد آقا. خب حالا یه نکته ای رو شیخ این کلمه رو میگه، اینو قبلا هم بحث کردیم، گفتیم یه بار اینو علل کشف بررسی میکنیم یه بار علل نقل بررسی میکنیم. شیخ میگه اینا همش علل کشفه. چرا؟ چون بنابر کاشفیت وقتی اجازه میکنیم کاشف به عمل از اول تو مالک بودیه، لذا میتونی بری معاملات بعد تو جوش بدی. اما علل نقل چون تو قبلا مالک نبودی، این دفعه مبتنیه بر اینه که ببینیم مجیز باید حین العقد مالک باشه یا نباشه. اینم قبلا بحث کرده بودیم لذا دیگه تکرارش نمیکنیم. تمام شد. و ان وقعت من شخص واحد، گفتم هر وقت گفت شخص واحد شما ذهنتون بره تو چی؟ تو عوض. معوض اشخاص متعدد، عوض شخص واحد. وقتی من شخص واحد باشه انعکس الامر، شما با شخص واحدشو نشنیده بودید تا الان، با چی شنیده بودید؟ با عوض. من از اول جلسه مفصل توضیح دادم که وقتی معاملات علل عوض باشه، چون فروختن عوض تصرف مالکانه در عوضه و لا بیع الا فی ملکن، پس یعنی این که من مالک شدمه، یعنی من تمام معاملات قبل رو امضا کردم. پس در اشخاص متعدده و انشاء تفقل در مبی اجازه وسط فسخ ما قبل اجازه ما بعد، اما در شخص واحد و انشاء تفقل در ثمن انعکس الامر، اجازه ما قبل، البته فسخ ما بعد نیست، باز در ما بعدم اگر بر معوض باشه اجازه، درسته همونطور که توضیح داده شد. خیلی خوب. حالا شیخ میگه این تحلیلی که من کردم یه عبارت مجملی از فخر المحققین اعلی الله مقامه و شریف متوفای 772 در ایزاح شرع قواعد علامه و یک عبارتی از دروس شهید اول متوفای 786 شاگرد فخر وجود داره. اون عبارت علل اجمال انگار همین حرفی که من میزنم، فقط با این قاعدهی که بهتون دادم، معوض اشخاص متعدده، سمن و عوض شخص واحد، بخونیم عبارت رو. ولی لحاظا شاید این قاعدهی که من گفتم هو المراد و من المحکی یعنی لیزاه و دروس است، آنچه که از این دو کتاب شریف حکایت شد. در چه مسئله ای؟ فی حکم ترتب العقود، در حکم عقود مترتبه، در بحث فضولی که چیه اون عبارت؟ اون عبارت این است. شیخ این عبارت رو نقل میکنه اما چون محکیه میگه محکی، یعنی خود شیخ در کتب این رو ندیده که اذا جاز عقدن علل مبی. دوستان مبی یعنی چی؟ یعنی معوض. معوض یعنی چی؟ یعنی اشخاص متعدده. وقتی اینطور شد میشه همون معامله یک و دو و سه کتاب که چی بود؟ صح اون معامله مجاز و ما بعده، یعنی که الان ما قبل فسخه، همونطور که ما توضیح دادیم توی فرع اول از این چند فرع. و فس سمن، وقتی میگیم سمن یعنی اشخاصه، یعنی شخص واحد، اینجا ینعکس همین عبارت که الان شیخ گفت. خب شیخ ملازمه رو درست میکنه، میگه فان العقود المترتبه على المبيع لا يكون الا من اشخاص متعدده. وقتی میخوایم بر عبد سه تا معامله فضولی ببندیم، تصورش به اینه که زید عبد رو به فرس عمر بفروشه، عمر دوباره عبد رو به کتاب بکر بفروشه، بکر عبد رو به دینار خالد بفروشه. اینطوری تصور میشه. خیلی خوب. و اما العقود المترتبه علی الثمن، خب حالا بریم سر عقودی که مترتبه بر ثمن است. فلیس مرادهما، کلامشون، کلام این دو بزرگ که گفتن ثمن، آقا ثمن نمیشه که خدمت با سعادت شما عارضم یک ثمن بره در عقود متعدد بازی کنه ها، اینجا باید اسمان باشه. مثالمون رو بزنیم، رو مثال خودمون پیادش کنیم. بی عبد رو به فرس فروختیم، فرس شد عوض، شد ثمن. بعد فرس رو به درهم فروختیم، بعد نه فرسی که به درهم رفته دوباره فرس بره به چیز دیگه فروخته بشه، نه فرس به درهم، درهم به رقیف. ببینید اسمان باید باشه. فلیس مرادهما که ان یعقده، منعقد شود علی الثمن شخصی، یک ثمن، یه فرض مرارن چند تا عب. نه، اگه اینطور باشه که باید اشخاص هم متعدد بشن، بعد لان حکم ذالک حکم العقود المترتبه علی المبی، این مثل اینه که رو عب اون معاملات متکثر اتفاق بیفته. علا ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقعة علی هذا البدل المجاز، این عبارتی که امروز شروع کردیم که داشتیم فرس رو به درهم، درهم رو به رقیف، پس متکثر بود. پس چیه مراد؟ بل مرادهما، مراد شهید و فخر و فخر المحققین، ترامل اسمان فی العقود است. ثمنهای متعددی که در عقود متعدد عوض قرار میگیرن داره مورد تکثر معامله قرار میگیره. خب این مطلبی که گفتیم با این توضیح و شرح ظاهر عبارت فخر بود و شهید اول ظاهر مجمل بود عبارتشون، اما صرح بذلک المحقق و الشهید الثانیان، محقق کرکی و شهید ثانی اعلی لا مقامهما، محقق کرکی 940، شهید ثانی 966. این دو بزرگوار، این مطلبی که من با این شرح تو عبارت این دو بزرگ استخراج کردم، خود اینها تصریح کردنه. خب نکته پایانیمونم بگیم. آقا وقتی میگیم معاملات علل عوض، با این که گفتیم عوض ها متعددن، یعنی عوض اول، بعد عوض و عوض، بعد عوض و عوض العوض، یعنی فرس که عوض از عبد بود، بعد درهم عوض از فرس، بعد رقیف عوض از درهم، بعد اصل عوض از رقیف. اینطوری اومد این جلو. وقت علم من ذالکه ان مرادنا بما ذکرنا فی المقسم تو عنوان بس من العقد المجاز علی عوض مال الغیر، نه عوض یعنی مستقیم خود همون تک عوضا، نه، لیس العوض الشخصی الاول له للعقد المجاز، بل العوض ولو به واسطه عوضهای متکثری که در سلسله معامله قرار گرفتن. خب اینا همش رو همون هشتا مثالی بود که شیخ زد و ما هم شرح کردیم، باقیش میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرمایید.
سلام حسن جان، شما خوبه؟
علیکم و رحمت الله. دکتر جان، من پیشنهادم اینه که شما این مصاحبه آخر رو که تو همون مجموعه است بدید، یعنی ایشون مصاحبه رو بدن تمام بشه، بعد کل صحنه رو یه دور دیگه بچینید ببینید چی در میاد ازش. من آنچه که توی بوئین زهرا به شما گفتم الان هم که جلو رفتیم همان اتفاق افتاد. من همون موقع عرض کردم که این عمان تدریجا اتفاق میفته، لذا سفره یادتونه میگفتید که اندیمش باشه، مثلا دسفول، تهران، چه من خدمت شما عرض کردم که